این چیزها بود.
بله.
نه این که بگه چون خدا دیده نمیشه پس خداست، اینا چون دیده میشن پس خدا نیستن. مطلب بعد این که اتفاقا همین دیده نشدن خودش میتونه برهان باشه، چون اگر دیده بشه حتما باید جا داشته باشه، حتما باید مکان داشته باشه، حتما باید جهت داشته باشه. خب اون وقتی نمیتونه خدا باشه. این بوتی که اگر جا نبود او نبود، چطور میتونه خدا باشه؟ این محتاجه، محتاج مکانه، محتاج جهته، محتاج مواد اولیه. خود دیده شدن دلیل برای اینکه اون خدا نمیتونه باشه. وقتی انسان عقلشو به کار میندازه میبینه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو لطیف الخبیر. چون اگر قابل رؤیت حسی باشه به همین دلیل خدا نیست، به همین دلیل نیاز به جا داره و احتیاجات دیگه داره که اون احتیاجات با خدا بودنش منافات داره. استدلال می‌خواست اینا عقلشون برانگیخته بشه، چون که وقتی که مثلا بت‌ها رو شکست تبر گذاشت رو دوشون بت بزرگه، می‌خواست بهشون بگه خب شما فکر کن اگر من از بت پرستی باشه حالا چرا 80 تا یکی باشه دیگه.
بله.
یکی که بزرگتر از همه هست خب این باشه، چرا همه باشن؟ همین که فکر کنن برگردن به خودشون که اتفاق این اتفاق هم افتاد. گفت که از خودشون بپرسید که کی اونها رو خورد خمیر کرده، شاید اون بت بزرگی این کارو کرده باشه. همش برای تحریک اون عقلانیت اینها بود و راهش هم راه بسیار منطقی و دقیق بود.
استاد این شنونده گرامی که دبیر دینی هم هستن، حالا ممکن استش دانش آموزا و کسانی که به هر حال نوجوان هستن در این مسئله سوال کنن از معلما که خب کسی که دیده نمیشه آخه ما چجوری بهش ایمان بیاریم، چجوری قبول کنیم که وجود داره، به چه زبانی در واقع؟
مطلب شما مطلب خوبیست، چون مقصدشون هم تاکید رو دیدن کرده. ما باید از همون مقصدشون دبیر دینی هستن و جوان ها و نوجوان ها کاملا میفهمن، بعدشون پرسید که آیا راه های معرفت انسان فقط چشمه؟
بله.
یا نه شما از خیلی راه های دیگه هم به معرفت میرسید. شما از بچه سوال کنید که آره چون مشهدیه، بگید این مجسمه نادر که اینجا هست شما نادر رو دیدید؟
خیر.
یا نه آیا وجود داره یا وجود نداره؟
داشته.
از کجا میدید شما وجود داره؟
تاریخ نوشته، متواتره.
تاریخ نوشته دیگه.
بله.
پس راه تنها راه دیدن نیست، ما نادر رو ندیدیم اما در وجودش که تردید نداریم. آیا مثلا شما فرض کنید که مثلا نفس خودش رو دیده، اون وجه ثابتی که تغییر نمی‌کنه ندیده، ولی در وجودش که تردید نمی‌کنه، من این من کو کجاست؟ که من درس می‌خونم، من چی می‌کنم؟ مثلا من به دبستان می‌رفتم، من به دبیرستان می‌رفتم، من اینجا، اون من کیه؟
من.
این بدن که نیست،
تغییر میکنه این بله.
چون بدن مرتب عوض میشه. اون منی که بچه شیرخوار بوده، بدنی که بچه شیرخوار بوده با این بدنی که نشسته از زمین تا آسمون فرق کرده. پس این یه چیز دیگه هست. اما میگه من، اون من چیه؟ دیده نمیشه که. از کنم که میگن که ابو حنیفه میگه من سه تا اشکال به جعفر بن محمد دارم که هیچ کس نمیتونه جواب بده. یکی این که میگه که خدا در قیامت هم دیده نمیشه. خدا رو که انسان نبینه نباید قبول کنه، وجود نداره. دوم این که جعفر بن محمد امام صادق میگه که عرض کنم که انسان مسئول کارهای خودش خودشه، در حالی که همه کار خداست، انسان کاری نیست. و سوم این که میگه که در آخرت شیطان با آتش عذاب میشه، در حالی که شیطان خودش جنسش از آتشه، دیگه آتش با آتش عذاب نمیشه. بهلول همون بهلول عاقل، یک کلوخ برداشت زد
سر ابو حنیفه،
ابو حنیفه و فرار کرد. رفتن دستگیرش کردن، آوردنش پیش قاضی. گفت ما چیکار دارید؟ گفتن که زری سر استاد ما رو از درد داره میتره که چنین چنان. گفت که نه دروغ میگه، خودش الان میگفت که اگر چیزی انسان نبینه نباید قبول داشته باشه، درد رو من نشون بده تا من قبول کنم که ایشون سرش درد میکنه. الان میگفت که خدایی که انسان نبینه نباید قبول کنه و قبول نیست. خب دردو که انسان نمیبینه ولی قبول داره، یه راه دیگه برای چیزش هست. بعد هم به من چه، خدا زده تو سرش؟ خودش میگه همه کار خداست. خب بره پیش خدا، من که کاره نیستم که، همه کار خداست. سوم این که میگفت که همجنس همجنس رو اذیت نمی کنه، شیطان که از آتشه با آتش عذاب نمیشه. چطور میگه کلوخ خودش از خاکه؟ وقت ابو حنیفه که از خاکه، چطور میگه کلوخ من اذیت کرده؟ البته با یک کلوخ زدن سه تا سوال فلسفی دقیق رو
جواب.
ما باید بچه‌ها بگیم که راه‌های معرفت برای انسان فقط حواس نیست، اونم حس بینایی، عقل هم هست، قلب هم هست، نقل قرآن و روایات و تاریخ هم هست، راه‌های دیگه هم هست. همه اینها انسان رو به معرفت میرسونه. بله اگر ما تنها یک راه برای معرفت داشتیم، اون هم چشم، تا نمیدیدیم قبول نمی‌کردیم.
بله ممنون از شما استاد گرامی و ممنون از این شنونده عزیز. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی برای شنوندگانی که میخوان این برنامه و برنامه‌های گذشته رو دنبال کنن www.radiomaarif.ir. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده‌ای با شماره 0916-81-75 سوالی را مطرح کردن که با عرض سلام و خسته نباشید، بنده نماز یومیم را انجام میدم، روزم میگیرم، اما به دلایلی در امر حجاب کوتاهی میکنم. آیا این امر موجب از بین رفتن نمازهایی که خوندم میشه و اینکه گاهن نمازهایی که میخونم اونطور که باید و شاید به دلم نمیشینه، باید چه کار کنم؟ در خدمت شما هستم استاد.
نسبت به سال اولشون اینجوری نیست که بگیم که کسی که حجاب شما را عاد نکرده نمازاش هم حفظ میشه، روزهاش هم از بین میره، ولی این گناه گناه بزرگیست و این گناه تا انسان پاک نشه از این گناه، چه بسا ممکنه که سالهای سال، هزاران سال انسان گرفتار همین گناه باشه. در این حال که نماز داره، نمازش هم قبول شده، روزش هم قبول شده، اما چون پاک نشده، شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکرده، به خاطر این گناه ممکن هزاران سال گرفتار باشه.
بله.
مخصوصا که نداشت باشن دوستان عزیز که یه وقت انسان یه گناهی رو شخصی انجام میده، خب بین خودش و خداش توبه میکنه، تمامش میره. یه وقت نه، تجاهر به گناه میکنه.
بله.
این بی‌حجابی تو جامعه تجاهر به گناهه. این یعنی این که خدایا من به حرف تو گوش نمی کنم، اعلان جنگ می کنم آشکارا، نه پنهانی. باز اینم یه وقت که مثلا بی حجاب تو خونه خودش حجاب مراد نمی کنه، این اگر گناهش مثلا 5 باشه، وقتی میاد بیرون 10 میشه، مضاعف میشه گناه.
بله.
چون تجاهر به گناه گناه صغیره رو کبیره میکنه. خود تجاهر به گناه باعث میشه گناه صغیره تبدیل به
کبیره
بشه. مخصوصا که این گناه باعث میشه که تلاش و زحمت شهدا و اولیاء خدا در طول سالیان سال همه زیر سوال بره. یک وجه، یک چهره نامناسبی از جامعه نشون داده میشه. یکم این که حقوق زیادی به گردن انسان میاد. اینا داشته باشید، اگر الان که این بیماری کرونا هست، یه نفر بیاد و یک بخش، یک مقدار قابل توجهی از این ویروس ها رو تو جامعه پراکنده بکنه،
بله،
مثلا فرض کن خودش آلوده شده، آب دهن بندازه به در و دیوار رو، یا اینکه از راه های دیگه ویروس رو پراکنده بکنه، خب حق بسیار بزرگی مردم گردنش پیدا میکنن. اگه بمیرن مقصرش او هست، اگه مریض بشن مقصرش او هست. این داره جامعه رو به فساد میکشه با این کارش. این غیر از اینه که کسی مثلا فرض کن تو خونه خودش بشینه شراب بخوره، اونم گناهه، گناه کبیره هم هست، اما اون کجا و این که بخواد جامعه رو مبتلا به ویروس بکنه کجا؟ حالا بی حجابی در واقع ویروس فرهنگی بسیار وحشتناکیست که تو جامعه پراکنده میشه. این بی حجاب دیگه اینجوری نیست که بگیم حالا تو خونه خودش مثلا یک خطایی کرده و نه، جامعه رو به این ویروس مبتلا میکنم، چه ویروس خیلی بدتر از کرونا.
بله.
چون کرونا بدن انسان رو نابود میکنه، ریه انسان رو نابود میکنه، این قلب انسان رو ناراحت، نه قلب مادی ها، انسانیت انسان رو نابود میکنه.
بله.
این خیلی خطرناک تره. به همین دلیل هم باید بیشتر دقت بشه. خواهر محترم، حالا نمیدونم دلیلشون چیه، هیچ دلیلی نمیشه از هر جا که باشه این گناه بی‌حجابی گناه بسیار بزرگی است و خون شهدا رو تحت شعاع قرار میده، نمیدونم باعث وحن اون جامعه میشه. میگن ببین این جامعه اسلامی شونه، ببین چه مثلا فرض کن خارجی‌ها که میان میگن که شما میرید تو عربستان، میرید تو مصر، میبینید که با اینکه اونا حکومت اسلامی ندارن ولی مثلا خانم هاشون بهتر با لباس مناسب تری میگردن. به هر حال این گناه گناه بزرگی است، اما باعث حبت نماز و روزه و اینها نمیشه.
و قسمت دوم سوالشون اینه که گاهی نمازایی که میخونن اونطور که باید به دلشون نمیشینه، چه کار باید بکنن؟
باید ریشیابی بکنن ببینن چرا. گاهی ممکنه همین بدحجابی باعثش باشه.
بله،
همین بدحجابی باعث میشه که انسان دیگه نماز اون نماز با معنویت نباشه. یا یه گناه دیگه بررسی بکنن ببینن چه گناهی باعث این کار شده. و گاهی ممکنه که خسته باشن یا اون شرایط نماز رو فراهم نکرده باشن، اون چیزی که باعث حضور قلب میشه، مثلا فرض کنید زمان اقامه نماز، مکان اقامه نماز، توجه به معانی نماز، مقدمات رو فراهم کرده باشن، بعضی از ذکرها رو بگن قبلش، توسلی داشته باشن به امام حسین علیه السلام یا ائمه علیهم السلام و لباس مناسب داشته باشن، چادر نماز، معطر و سجاده، چیزی از این قبیل، اینا همه میتونن تأثیر داشته باشن در این که انسان در نماز حضور قلب داشته.
یکی از اون مقدماتش هم گناه نکردن.
بله.
ممنون از شما استاد عزیز. آقا یا خانم نظری از کاشان سوالی رو مطرح کردن که سلام، لطفاً در مورد ملائکه نقاله توضیحاتی رو بفرمایید و بعد از جابجایی اموات تکلیف بازماندگان برای فاتحه چیست؟ در خدمتتون هستم استاد.
فرشتگان نقاله در واقع بدن کافری که در قبرستان مسلمان‌ها دفن شده اینو منتقل میکنن به جایی که باید منتقل بکنن. یا بدن مؤمنی که در قبرستان کفار و یک جای نامناسب دفن شده اونو منتقل میکنن به جایی که باید منتقل بشه. نه اینکه مثلا تو قبرستان فرض کن کاشان یه نفر دفن شده منتقلش کنن مثلا به قبرستان قم. این که نیست که بگیم حالا اونایی که میرن سر قبر کجا رفتن سر قبر. نه، فرشتگان نقاله فقط این جنسی که من عرض کردم، بدن مؤمن که احترام داره این رفته توی قبرستان کفار، جایی بسیار پلید اونجا دفن شده، اینو منتقلش میکنن به یه جای مناسب. بدن کافر که پلیده آوردنش تو قبرستان مسلمان ها دفنش کردن، اینو منتقل میکنن به
استاد. این به شکل مادی اتفاق میفته؟
شکل مادی هم هست. دو، این سر قبر رفتن و زیارت اهل قبور در واقع یک نشانه است که ما توجه به اون، وگرنه اون بدن که کاری نیست، اون بود برزخی میت هست، اون بود هم به مکان و زمان اینها محدودیت نداره. بیم تو همون قبرستون اونجا حضور داره، اگه رفتید اونجا میبینید تو اونم، اگه تو خونه مثلا خواستید شما سوره بخونید هم بخونید بهشون توجه نداره، نه فرق نمی کنه. تو عالم برزخ محیط بر عالم دنیاست و او توجه داره، هر جای دنیا هم که باشید شما او متوجه میشه. منتها برای این که این حضور قلب حاصل بشه، این توجه به وجود بیاد، میگیم آخرین جایی که ما آخرین اثر این شخص رو گذاشتیم اینجاست.
بله،
تا در بین ما بود آخرین اثرش همین بدنش بود دیگه. بدن گذاشتیم اینجا، این فقط برای اینه که انسان ارتباطی برقرار کنه با اون وجود برزخیش که محدودیت زمانی و مکانی نداره.
بله، ممنون از شما استاد گرامی. انشالله این شنونده عزیز هم پاسخ خودشون را دریافت کرده باشن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
همچنان شنونده برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف هستید. شنونده با شماره 0930 چهار شماره آخر 2022 سوالی را مطرح کردن که سلام، چرا خدا تو این شرایط بد دنیا امامی را مثل قدیم نمیفرسته که اوضاع را درست کنه؟ اون زمان مردم جاهل بودن و هرچی میگفتن قبول میکردن، پس اگر امامی هست چرا تو این زمونه ظاهر نمیشه که با چشم ببینیم؟ در خدمتتون هستیم استاد.
اولا که خدا امام فرستاده، منتها مردم قدرشو ندونستن که اگر غایب نمیشد مردم او رو هم میکشتن مثل بقیه امامان. او هم هست، در بین مردم هم هست، مردم هم او رو میبینن و اگر مردم وظیفشون انجام بدن خدا بهش اجازه میده که ظاهر بشه، ولی مردم تکلیف خودشون انجام نمیدن، الان هم انجام نمیدن چون که در گذشته هم انجام نمیدادن. دو، مگه در گذشته که امامان در بین مردم بودن همه مردم به حرفشون گوش میکردن، همه امام رو میشناختن؟ شما امام حسین علیه السلام رو با همه عظمتش ببینید که چه تعداد از مردم باش همراهی کردن. ما از امام حسین چند تا حدیث داشته باشیم خوبه؟ در مدت از کنم 10 سال که دوران امامت امام حسین علیه السلام بوده، به تعداد انگشتان دست هم میبینید حدیث فقهی اینها ما از امام حسین نداریم. چرا؟ چون مردم دور امام نبودن، هم تو بقیه ائمه علیهم السلام. الان هم ما ادعا میکنیم که اگه امام زمان علیه السلام بیاد چنین چنان خواهیم کرد، ولی معلوم نیست که امام زمان بیاد واقعا ما همراهی داشته باشیم با امام زمان. پس امام زمان حضور دارن یک، و اثر خودشون هم میذارن. دو، نقش امام زمان الان مثل خورشیده، منتها خورشیدی که پشت ابره.
بله.
اگه خورشید نباشه حیات نیست، حرارت نیست، نور نیست. اما حالا اگه پشت ابرم باشه حیات تو عالم هست، نور و حیات هست و حرارت هست، منتها مردم از اون بخش از خورشید که همون اشعه طلایی رنگش باشه محرومند. محرومیت هم به خاطر خودشونه، نه به خاطر خدا یا امام. هر وقت مردم شایستگی پیدا کردن که قدر امام رو بدونن، خدا هم به امام اجازه میده که ظاهر بشه و مردم هم از وجودش بهره ببرن. مطلب بعد این که خب جانشین امامان که هستن، نایب های امام که هستن در بین مردم.
بله.
مردم با همین نایب های امام، خب اون چی میخواد امام میخواد بهشون بگه، اینها میگن بهشون، یا به مراجع تقلید مراجعه بکنن، اون چی باید امام زمان به اینها بگه رو اونها بهشون میگن، به علما مراجعه بکنن. اصلا علما الان نقش پیامبران و گذشته رو دارن. اون روایتی که پیامبر فرمودن که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، خب این علما وحشی بهشون نمیشه.
معنی
پیامبر به اون معنی که مثلا معصوم باشن، علم لدن، اینا که نیست. پس چیه؟ پیامبران گذشته به دو دست تقسیم میشدن، پیامبران تشریعی و پیامبران تبلیغی. الان نقش پیامبران تبلیغی در زمان ما بر عهده علماست.
معنی
آنچه که پیامبران تبلیغی مثل حضرت لوط، مثل حضرت مثلا فرض کنید یونس، مثل زمان حضرت موسی، از مثلا هارون، نقش که اونها داشتن الان به علماست. اگر ما به علما مراجعه کردیم، در واقع به پیامبران مراجعه کردیم، به امامان مراجعه کردیم. پس الان هم خدا حجت‌های فراوانی در بین ما داره.
بله. استاد، همون زمانی هم که مثلا در زمان حضرت امیر یا مدت کوتاهی که امام حسن مجتبی به هر حال حکومت رو در دست داشتن، این که این شنونده عزیز فرمودن که اوضاع رو درست کنه، واقعا تو مدت هم اوضاع خیلی درست بود، یعنی مردم اصلا در دوران حکومت حضرت امیر مشکلی اصلا نداشتن،
نتونستن درست کنن. چرا؟ چون مردم نبودن تو سن. الان همینطوره.
بله.
الان اگه مردم بخوان خودشون، شما مثلا بخشی از این گرانی ها برمیگرده به خود ما مردم دیگه.
بله.
بخشش به خاطر ضعف مسئولین و به خاطر بی برنامگی و به خاطر که ممکنه خیانت چیزی از این قبیل باشه، بخشش به خاطر تهدیدهای دشمن و تحریم و محاصر چیزی از این قبیل. ولی بخشش به خود ما مردم مربوط میشه. تا میشنویم که مثلا فلان چیز گرون شد، لازم هم نداریم میریم میخریم. این یعنی که ما وظیفه انجام نمیدیم. آیا امامان اینجوری رفتار میکردن؟ وقتی در مدینه قحطی شد، امام صادق چی دستور داد؟ فرمود برید هر چه آزوغه دارین بفروشید، بعد روز روز مثل بقیه مردم بخرید. ما الان این چیزی که احساس میکنیم میخواد کم بشه، لازم هم که نداریم میریم میخریم و احتکار
میکنیم.
نه، مردم اگه وضعشون درست انجام بدن، مسئله همیشه حل میشه.
بله. ممنون جناب استاد. استاد، شنونده ای با نام آقای مهدی نظری از اسلام آباد غرب خواستن که چند تا کتاب در مسائل اعتقادی که مفید باشن معرفی بفرمایید که مطالعه کنن.
کتاب زیاده، از اون کتاب درسی که در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و حوزه و اینجاها تدریس میشه، تا کتاب های شهید مطهری.
بله.
کتاب های خوبی است، مقدمه جهان بینیشون، کتاب های حضرت آیت الله مصبا، آقای مکارم و آقای سبحانی و کتاب های فراوان دیگه در این باره نوشته شده. ما هم عرض کردیم که یک دوره کتاب عقاید تحت عنوان درس‌های از عقاید اسلامی داریم که 5 جلده میتونن اینها رو داشته باشن و کتاب‌های مثل امام شناسی علامه تهرانی، معاد شناسی علامه تهرانی، اینا کتاب‌های خوبی است و مثلا خب خیلی مفصله، امام شناسی مثلا 18 جلده.
بله.
معاد شناسی مثلا 10 جلده. کوتاه‌تر بخوان همون کتاب‌های ما پاسخگو هست. کتاب‌های درسی اگه بخوام بیشتر کتاب‌های تخصصی و دقیق‌تر بخونم باید برم سراغ کشف المراد و شواهد ربوبیه و غایت المرام و کتاب‌های تخصصی اونجوری. اگه بخوام مثلا در قرآن کتاب‌های مثل پیام قرآن که یک دور تفسیر موضوعیه با گرایش عقاید هست، یا منشور جاوید مثلا، یا مفاهیم القرآن، یا معارف قرآن آقای مصباح، اینا خوبه. یا کتاب‌های مثلا عقاید مرحوم شیخ صدوق، حق الیقین علامه مجلسی،
بله،
حق الیقین مرحوم سید شبر، اینا کتابای خوبی است. یا خود اصول کافی، اثبات الهدا، اینا کتابای خوبی است.
در واقع کتابای معرفی میفرمایید یه سیری داره، یعنی اگر کتاب
بله سیرش از همون کتاب درسی شروع میشه و کتابای تخصصی کلام که مرحله پنجم باشه ختم میشه.
بله.
این 5 مرحله است: کتابای درسی، کتابای کمک درسی، شبه درسی، عقاید در قرآن، عقاید در روایات، تخصصی کلام.
بله.
که مثل همون کشف المراد باشه.
ممنون از شما استاد، انشالله این شنونده عزیز تهیه کنن و مطالعه بفرماین. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 آماده دریافت پرسش های اعتقادی شنوندگان عزیز هستش. ممنون از جناب استاد که در این برنامه هم در خدمتشون بودیم و از محضرشون استفاده کردیم و متشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن با کن کمال این است و بس.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این حوزه هایی که افراد زیاد درشون هست، اجتماع زیاد هست، باید توجه به این مسئله داشته باشند که آمدن و درس خواندن به حسب امر خدای تبارک و تعالی مقدمه انذار است. مقدمه این است که برن در بلاد خودشون یا در بلاد دیگر مردم را تربیت کنن، مشکلات کشور را گوشزد کنن. امروز دیگه ما عذری نداریم که بگیم نمیتوانستیم. امروز می توانیم همه کارها را بکنیم و البته محتاج به صرف وقت است، صرف طولانی وقت است و چون تکلیف است باید بکنیم. مدرسین حوزه ها، خصوصا حوزه علمیه قم، فضلای حوزه های قم و مشهد و سایر حوزه ها باید ترتیبی بدن که این احتیاجی که در سرتاسر کشور به ملا هست، به مبلغ هست، به قاضی هست، این را رفع کنند. اگر چنانچه الان وضع قضا برخلاف یک موازینی که باید بشد خدای نخواسته انجام بگیرد، این عهده ماست که نگذاریم انجام بگیرد. به عهده علمای بلاد و علمای حوزه های علمیه است که نگذارند این طور بشد افراد بیان در حوزه ها و برند. باید رفت آمد باشد. یک دسته معلم و مدرس ثابت و یک دسته های اکثریتی که وقتی که آمدند و کار خودشون را انجام دادند، خودشون را موظف بدانند که برند در بین مردم، در یک جا متورم نشد و در یک جا هیچ. اینطور نباشد که یک شخصی در حوزه هیچ نه فعالیت نداشته باشد و معذالک بماند. این به حسب وضع کشور ما مشروع نیست. امروز
صبح خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده یه هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان، آینده مانی و جان.